معصيته، فإن التقوى دار حصن عزيز، والفجور دار حصن دليل. خودم به همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. اتقوا الله عباد الله. در موضوع معارف انقلاب اسلامی که بحث ما در خطبه های اول بود، عرض کردیم یکی از مهمترین امور معرفتی و ایمانی که پایه انقلاب اسلامی قرار گرفته است، مسئله امامت و ولایت هست. غفلت از مسئله امامت و ولایت، خدای نکرده، باعث می شود که روح این حرکت انقلابی از دست ما برود. ولایت فقیه بر پایه ولایت معصومین شکل گرفته است و در قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی که ما میخونیم میبینیم اصل امامت و سایر اصول اعتقادی دینی ما به عنوان اصول غیر قابل تغییر در قانون اساسی ذکر شده، یکیش هم مسئله امامت هست. خب مباحث متعددی پیرامون قضیه امامت خدمت شما تقدیم کردم. بحث پایانی ما در خصوص مسئله امامت به عنوان امامت، ایمان و امید، به خاطر اینکه رهبر عظیم الشأن انقلابمون میدانید که مکرر بر مسئله ایمان و امید تأکید می کند. ارتباط مسئله امامت با ایمان و ارتباط امامت با امید بایستی مورد توجه ما باشه. اینا جزء معتقدات رسمی ما بوده همیشه، ولی متاسفانه دشمن گاهی شیطانی می کند، شیطنت می کند و یک رفتارهای یه مطالبی پخش می شود در فضای مجازی چی یه مقداری ممکنه خدای نکرده کسانی که تجربه در این مسائل ندارن متزلزل بشن. اما اون که باور دینیش عمیق بر پایه اعتقادات ناب اسلامی شکل گرفته است، غیر ممکن هست که در اینجا لغزشی براش پیدا بشود. بنده دو حدیث خدمت شما تقدیم می کنم امروز ناظر به بحث امامت و ایمان. ان شاء الله در هفته آتی هم که زنده باشیم ان شاء الله، چون آغاز امامت حضرت ولی عصر می شود در ماه ربیع الاول، در رابطه با امامت و امید ان شاء الله خدمتتون صحبت می کنم. امروز محور بحثم امامت و ایمان هست، ارتباط امامت با ایمان. این دو حدیث را هم به تناسب مناسبت دیروز و فردا یک حدیث از وجود مقدس خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یک حدیث هم از وجود مقدس امام رضا علیه السلام تقدیم محضر شما می کنم. اما حدیث اول از وجود مقدس امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود جدم خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم سوال کرد از اصحاب خودش. حالا این سوال پیامبر شما هم فکرش کنید ببینید چه جوابی دارید براش. فرمود ایمان ریسمانهایی دارد. در قرآن کریم می فرماید که فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، یعنی محکمترین ریسمان ایمان دست بهش بزنید. این محکمترین ریسمان پیامبر گرامی فرمود چیه؟ تا بریم بهش بچسبیم دیگه. اگه کسی بخواد از یک قعر چاهی بیاد بیرون مگه نمیخواد به ریسمان بچسبه بیاد بیرون؟ ما در قعر دنیا هستیم، میخوایم تا اوج بهشت انشاءالله بریم، دست به ریسمان محکمی باید بزنیم. این ریسمان محکم، محکمترین رشته ایمان که اگه دست بهش بزنیم حتما به یه نتیجه خوب میرسیم چیه؟ پیامبر از اصحابشون سوال کرده. خب بعضی از اصحاب ادب داشتند و در این حال خودشون را هم راحت می کردند. این مراعات آداب گاهی خود آدم را هم راحت می کنه. جواب که دادن اینجوری بود، گفتن الله و رسوله اعلم، خدا و پیغمبر بهتر می دانند، بفرمایید تا ما یاد بگیریم. خودش را راحت کرد. بعضی های دیگه گفتن نه ما میخوایم جواب بدیم. یکی گفت نماز، یکی گفت روزه، یکی گفت زکات، هر که یک عبادتی چیزی ذکر میکرد که اگه این را ما داشته باشیم محکمترین رشته ایمان را چنگ زده ایم، چسبیدیم دیگه، انشالله نجات پیدا میکنیم. حضرت صحبت همه اینا را گوش دادن، بعد فرمودن این چیزهایی که شما گفتید همش خوبه، فضل دارد، ارزش دارد، اما هیچ کدامش محکمترین رشته ایمان نیست. محکمترینش چیه؟ پیامبر گرامی فرمود ولیکن اوثق ارل ایمان الحب فی الله والبغض فی الله. محکمترین ریسمانی که میتونید بهش چنگ بزنید و نجاتتون بدهد انشاءالله در آخرت بهشتتون ببرد میدونید چیه؟ این که دوستان خدا را دوست بدارید. این ایام پایان ماه صفر است، مردم قدر محرم و صفر را ما نمیدانیم. محرم و صفر صحنه ایست که محبت ما را به دوستان خدا میرساند. عشق با امام حسین، حال کردن با روضه اهل بیت، اینا چیزای کمی نیست. از این محکمتر ریسمانی برای نجات پیدا نمی کنی. این پایان ماه سفر، این دو سه شب آخری مثل امشب که شب شهادت امام رضا هست. این دیگه گره آخری را میخواییم بزنیم. خدایا هرچه به سینه زدیم توی این دو ماه قبول کردی ازمون. اگر هنوز یه گیری داریم، امشب ذیل عنایت امام رؤوف، رؤوف است، امام رضا رؤوف است. انسان حس می کند که محبت و رأفت شامل حالش میشه وقتی متوسل به امام رضا میشود. خیلی آغاز، خیلی خدا به ما نعمت داده است که زیر پرچم امام رضا تو این کشور هستیم. امشب ذیل عنایتش بیایید، بگید پیغمبر اکرم فرموده از این ریسمان محکمتر نیست. آقا امام رضا، ما چسبیدیم به ذریح تو، ما چسبیدیم به ذریح برادر بزرگوارت حضرت احمد ابن موسی. از اینجا بدون این که برات نجات از جهنم بدید بیرونمون نکنید. اوثق اورال ایمان، محکمترین رشته ایمان این هست که انسان موالات داشته باشه با اولیاء خدا. این بحث امامت است. ولی خدا را، امام معصوم را از ته دل ارادت داشته باشیم، اطاعت بکنیم، فرمان ببریم، بشناسیمشون که حق اونها این است که ما ازشون اطاعت کنیم. این باور را به دلمون بچشانیم. همین که داشته باشید انشاءالله محکمترین ریسمان الهی عروت الوثقا را چسبیدید. فقد استمسک بالعروت الوثق، محکمترین ریسمان الهی ریسمان امامت و ولایت است. پیامبر اکرم فرموده است، ما نمیگیم. اونا را دوست داشته باشیم. والبغض فی الله، از دشمنانشون بری باشیم. لعنت کنیم هر چه ظالم بود به پیامبر و اهل بیت پیامبر از اول تا آخرشون، که این بغض ما را نجات میدهد. اونا جاشون جهنم است. وقتی ما از اونا متنفر باشیم یه جا جمع نمیشه. میگیم ما عمرمون از اینا متنفر بودیم. قاتلان امام حسین که این همه لعنت میکنیم برای همین هست. ظالمان اهل بیت، ظالمان به امام حسن مجتبی که دیروز جنازه مطهر پسر پیغمبر وسط مدینه 60 تیر چوب بهش زدند. بدن حضرت با تابوت به هم دوخته شده بود. ما از اونهایی که این ظلم ها را کرده اند بری هستیم. محبت دوستان خدا، موالات دوستان خدا و دشمنی دشمنانشون، این محکمترین رشته ایمان هست. حدیث اول خدمتتون عرض کردم. حدیث دوم از وجود مقدس امام رضا علیه السلام فرمود لا یکون المؤمن مؤمنا حتی تکون فیه ثلاث خصال. اگر رابطه امامت و ایمان را میخوام بگم خدمتتون، اگه مؤمن میخواد مؤمن باشد، امام رضا فرمود سه تا ویژگی باید داشته باشه. یک ویژگیش صفات الهی هست، باید در او هم پیدا بشود. چیه؟ فرمود سنت پروردگار عالم اینه که سر می پوشاند. سر بندگانش آشکار نمی کند. اگه سرمون آشکار می شد، پیامبر گرامی فرمود لو تکاشفتم لما تدافنتم. اگه مردم نامه عملی که نوشته شده را می دیدن و می فهمیدن که هر که چه کار کرده، هیچ که او یکی دفن نمی کرد، می گفت ولش کن تا حیوانات بیابون بخورنش. خدا سر بندگانش را می پوشد، ستار العیوب است. ما هم باید سر بندگان را اگر مطلع شدیم بپوشانیم. امام رضا فرموده است، امشب شب شهادتش است. مردم پیش میاد یه بارگی آدم مطلع بر یه امری می شود که طرف مخفی می کرده از همه، خطایی بوده، خلافی بوده، نازیبا بوده، هرچه بوده است. سر مردم را فاش نکنیم. این نکته برای اون کسانی که فعال سیاسی اجتماعی هستن خیلی مهم است. گاهی میخواهند یک کار خوبی هم به نظر خودشون بکنند، ولی نتیجهش می شود این که آبروی یه مؤمن برده شده است. بنده نمیگم برخورد نشود، برخورد باید بکنه قاضی، وظیفشه، دادستان وظیفشه. اون کسی که مطلع شده به اونا اطلاع بدهد، بگه آه این خلاف کرده است، برخورد کنید، وظیفشونه. اما این که بیاد یه بارگی همه جا پخش بکند، این آبرو داره، آبروش که نمیتونیم ببریم. کتک باید بخورد، خلاف کرده جریمه دارد، همه اینا قبول داریم، اما آبروش هم باید ببریم. حق نداریم. به این سادگی نیست که آبروی مؤمن برده بشود. امام رضا فرمود خدا سر بندگانش را می پوشاند. اگه می خواهید مؤمن باشید، سر بندگان را بپوشانید. بله، یه جایی هست تو فقه ما مشخص شده است. بعضی خیال میکنن که ما همطور بی قاعده داریم یه چیزی نگیم. نه خیر، در فقه ما یه جایی هست، کسانی هستند که خدا خودش فرموده، این دیگه مرز نگه نمی دارد، عیب نداره مشهورش کنید. یه چیزی داریم به نام تشهیر در بحث حدود و دیات. یه جایی میگیم غیر از این که کتک میخورد اعلام هم باید بشود، ولی جای خاص است. اون فقیه و مجتهد و قاضی است که باید تشخیص بدهد، نه اینکه همینطور ما برداریم هی آبروی این را ببریم، آبروی اون را ببریم. بعد این جامعه دیگه هیچ کس به هم دیگه احترام نمیگذارد. نکنیم قیافه انقلابی بودن هم نگیریم. انقلاب اسلامی انقلاب معنویت و ارزش‌ها و اخلاقیات هم هست. تو دنیایی که همه از این چیزا خداحافظی کردن، ما میگیم برگردید به این ارزش ها. این یک. دو، امام رضا فرمود یک سنتی هم از وجود مقدس خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم باید در مؤمن باشد. مگه ما نمیگیم مؤمن هستیم؟ یه رسمی، یه سنتی از پیغمبر در وجود ما باید جلوه کنه، بگن این لابد به او شبیه است. گفت شیر را بچه بدو ماند همی، بچه شیر مثل شیره، پیرو پیغمبر رفتارش مثل پیغمبره، نه اینکه بگیم رفتارش یه جور دیگری باشه. باید رفتارمون شبیه او بشه. این ویژگی پیامبر را ما باید داشته باشیم. چیه؟ امام رضا فرمود فمدارات و ناس، مدارا کردن با مردم، این سنت پیغمبر است. ما میخواییم تو مردم زندگی کنیم، مردم هم میخوان با ما زندگی کنن. مدارا لازم است برای که جامعه سامان پیدا بکند. این رسم پیغمبر است، ما هم باید داشته باشیم. گفت با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. شاعرتون هم همین را گفته است. اینا از کلمات معصومین استفاده می کردن که سخنشون اوج می گرفت. مدارا کردن با مردم. سوم، مگه نمیگیم مؤمن هستیم؟ مؤمن یعنی امام را قبول دارد. رسمی از رسمهای ائمه توی زندگی ما باید باشد. امام رضا می فرماید از ما اهل بیت یاد بگیرید. چه چیزی را؟ صبر در سختی ها، صبر در سختی ها. این همه توی ماه محرم و صفر صبر امام حسین را گفتیم، خب خودمونم باید صبر داشته باشیم. مسلماً رهبر معظم انقلاب فرمودن اگر جوانها روزی که دانشجوها رفتن خدمتشون روز اربعین برای سینه زنی و نوح خانی، اگر شما مقاومت کنید قله ها را فتح خواهید کرد. مقاومت یعنی همین صبر که داریم میگیم دیگه. صبر رسم ائمه اطهار است. در بین ما اگر نباشد باختیم. امام رضا فرمود اگه میخواید ایمانتون کامل باشه صبر کنید چنانی که ائمه شما صبر کردن. ان شاء الله صبر را، مقاومت را، ایستادگی را برای مقابله با همه دشمنان خدا ان شاء الله در رفتارمون، کردارمون بیاریم، عملیاتی کنیم و ان شاء الله شاهد فتح قله های انقلاب که زمین سازی ظهور هست و ان شاء الله بر افراشته شدن پرچم حق در همه دنیا ان شاء الله باشیم. خدای متعال به همه من و شما توفیق عمل به این روایات معصومین را عنایت بفرماید. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخره خیرا من الاولا. ان احسن الحديث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الهادين المهديين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد صلوات وسلم على محمد وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا، پرهیزکاری، خدا ترسی در نظر گرفتن خدا و کار کردن برای خدا کار برای بندگان خدا نتیجه ندارد ضرر می کنید هممون ضرر می کنیم هرچه برای بنده ها نمایش دادیم روز قیامت دستمون خالی میشه. اما کار را برای خدا انجام بدهید که خدا در دنیا و آخرت انشاءالله خیر و خوبی نصیبتون می کند. اتقوا الله عباد الله ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. در این خطبه دوم ضمن تسلیت دیگر باره شهادت حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام که امشب شب شهادت اون حضرت هست یه نکاتی را میخوام خدمت شما عرض کنم ناظر به وضعیت شهرمون و استانمون که لازم هست ما گاهی به عنوان مطالبه عمومی این مباحث را در خطبه بگیم، گرچه پیگیر این وضعیت ها و حل و رفع اشکال بنده کمترین و همه شما جداگانه هستیم، غیر ممکن هست کسی نسبت به وضعیت دور بر خودش بی تفاوت باشه، اما گاهی گفتن اینها در خطبه به معنای این هست که یک مطالبه عمومی نسبت به بعض مسائل انشاءالله انجام بشود، نتیجه این باشد که مدیران و مسئولان محترم با جدیت بیشتر پیگیری بکنند و به فکر حل مشکل بیشتر بیفتند. مسئله اول در رابطه با همین فضای حرم مطهر و منطقه تاریخی شیراز و اطراف حرم، بنده میخوام چند تا نکته را یادآور بشوم. اول این که مسلم بدانید، نه این که بنده میخوام بگم شعار بدهم، با آماری که گرفته شده است و بررسی هایی که شده است، حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی نقطه اصلی گردشگری مذهبی در جنوب ایران است. در یک سال چیزی در حدود 16 میلیون نفر از این حرم مطهر زیارت می کنند و به فیض می رسند. 16 میلیون نفر چیز خیلی زیادی هست. این عدد با آمار که در طول یک سال پیگیری شده من دارم خدمتون عرض می کنم، یعنی بررسی شده، هر روز بالاخره شمارش بالاخره تخمینی نزدیک به واقع زده شده، به این عدد رسیدیم. شما می دانید مراکز مهم دیگر گردشگری شهر ما بیشتر از 500 هزار نفر یا 600 هزار نفر گردشگر جذب نمی کند. که می گیم اینجا مرکز است، فاصله را شما حساب می کنید، نزدیک به 32 برابر اونجاها اینجا. گرچه این مسئله نباید بنده این طوری مطرح کنم، احترام مقام شهادت بالاتر از این هست، اما باز هم برای اینکه حواسمون باشه که این که میگیم مرکز گردشگری جنوب ایران هست، شما در این شهادت شهدای حرم که رضوان الله تعالی علیهم با دست پلید این جنایتکاران به شهادت رسیدن، میبینید نزدیک به 8 استان اینجا زائر بود برای که یا زخمی شدند یا شهید شدند. 8 استان. این یه روز عادی حرم اینجور هست. این را کسی ذهنیتش این نباشد که مثلا 16 میلیون شیرازی چند بار هی آمدن و رفتن، نه، روزانه ما از گوشه گوشه این کشور زائر داریم. همین قدر برای شما کافی هست که بدانید در اردبیل برای حضرت احمد ابن موسی موقوفه قرار دادن. یعنی اینجا اگر رهبر معظم فرماد سومین حرم اهل بیت در ایران هست، معنیش این چیزا هستا. یه بارگی غافل نشیم، خیال کنیم که مثلا یه چیزی حالا شعار داره داده می شود، نه، یک واقعیت است که باید نسبت به این واقعیت ما وظیفه خودمون را درست انجام بدیم. اینکه بنده گفتم و باز هم تکرار میکنم که حرم مطهر باید کانون اصلی گردشگری در فارس و شیراز باشه، برای این جهته. یعنی ما 16 میلیون زائر داریم، اگه میخوایم جاهای دیگری در شیراز داریم نشون مردم بدیم، باید از اینجا سوار شه برود. این تمهید میخواد. بعد ایستگاه داشته باشه، بگه آه از اینجا سوارت میکنم، اینجا 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 میگرد. همینطور که در مشهد مقدس شما جلو حرم میایید، میگه میخوای مثلا فلان جا ببرمتون برای زیارت، برای دیدن. اول میری زیارت عرض ادب خدمت امام رضا میکنی، بعد اونام در کنارش یه چیزی بالاخره هست، نه اینکه برعکس بشود. خب این مدیران محترم شهر و استان با این نگاه باید اطراف حرم را آماده کنند. بحث بنده سر اینه که اطراف حرم اگه میخواییم بالاخره یه چنین مرکزی را داشته باشیم، باید آماده یه چنین کاری بشود. بارها ما عرض کردیم که دسترسی به حرم مطهر باید شکل بگیرد. مسیرهای گردشگری از مبدأ حرم مطهر باید تعریف بشود تا بتونیم حافظیه و سعدیه و نمیدونم حالا ده ها جای دیگر که هست زائر بگیم اینجا هم میتونی ببینی یا بریم. بعد اونجا دو برابر میشه گردشگرش. اینا را نباید کم لطفی بکنن. بعضی از محترمین عزیزان انگار متوجه این قضیه نیستن که ما داریم چه میگیم. به نظرشون میرسه یه تعصب مثلا هست اینجا اونجا. نه خیر، ما داریم میگیم این شهر رهبر معظم در سفرشون به اینجا فرمودن اگه گردشگری را شما درست کار کنید نیاز به هیچ چیز دیگری ندارید. خب اگه میخواید شکلش بدید بسم الله، رسمش اینه. اینجا که 16 میلیون آدم میاد باید ببری جای دیگه، نه برعکس. هر چه اشتباه میکنیم بس است. اینجا را به عنوان کانون و محور انشاءالله بایستی مد نظر قرار بدن. خب اگر چنین بنایی داریم، یه سری مسائل هست که باید حتما در اطراف حرم مطهر مورد توجه ویژه مدیران استانی و شهرستانی قرار بگیره. یکیش این چهره نازیبایی که در اطراف حرم درست میشه به خاطر اینکه معتادها چی چی چی. آخه زشت است. این شهر زیباترین شهرهای جهان از قدیم میگفتن هست. یه کتاب داریم به نام شیرازنامه، وقتی بغداد در اوج بوده در دوره عباسی، عباسیان، شیرازنامه گفته من شیراز را میخوام بگم که چیزی کم از بغداد ندارد. این تو کتابش بخونید. ما 700-800 سال مدعی این هستیم که این شهر جز شهرهای مهم و زیبای دنیا هست. وقتی از حرم میای بیرون بعض وقت آدم خجالت میکشد. معتاد نشسته اینجا داره نمیدونم دود میکنه چه میکنه. یه صحنه‌های نازیبایی هست. بنده توقعم این هست که مدیران اجتماعی و مدیریت های مختلفی 7-8 تا مدیریت تو این مسئله دخالت دارن. به یک مجموعه نمیخوام بگم، همشون بشینن دور هم آقا این باید درست بشه، زشت است. بعضی از مسائل دیگر هست که من خلاف میدانم، یعنی به زبانم نمیاد در خطبه بخوام بگم. از مسائل که زشت هست، نازیبا هست، نباید در شعاع 2 کیلومتری از اطراف این حرم اصلا اینطور چیزی دیده بشود. چون یه نفر که غریب هست میاد میگه حالا حیف نکند یه بارگی به ما بگن حیف شعاع چراغ که اینجاست، نکند اینطور حرفی بزنن. اینا باید درست بشود. مسئله اعتیاد هست، مسئله خدای نکرده مسائل دیگر و دیگر، فروش مواد مخدر، فروش چیزای دیگر، چه عرض کنم. این من نمیدونم هر چه اسقاطی و نمیدونم ضایعاتی هست دور بر حرم جمع میشود دور بر حرم، اینا باید از اینجا براید بیرون دیگه. مگه نمیخوایم شهر شهر گردشگری باشه؟ این همه ضایعات هر چه نگاه میکنی تو این کوچه تو اون کوچه دور بر، میگه اینا ضایعاتی است. ضایعات فروشی که نباید در مرکز گردشگری شهر باشد. اینا باید اصلاح بشود. نیاز به یک جدیت و همت عالی داره که انشاءالله ما در مسئولینمون سراغ داریم بشینن دور هم این مسئله را سامونش بدن. برای ما زیبا نیست. نکته دیگری که عرض می کنم، خب انشاءالله در دوره سفرهای استانی که ریاست محترم جمهور دارن قاعدتا سفر به فارس هم هست و شاید هم خیلی نزدیک باشد. خب ما سفر رئیس محترم جمهور را توقعمون این هست که هر بار که می آیند برای استانمون، برای چهره استانمون یک تحول جدید رقم بخورد و در شورای اداری بنده به مسئولین دستگاه ها گفتم هر دستگاهی ببینه تو مجموعه خودش کدوم کار از همش مهمتر است. خب باید رایزنی بشود، از دولت خواسته بشود، دولت پای کار هست. اما گفت که طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. ما باید یه جوری بگیم که اینجا مشکل داریم. این دستگاه ها توقع ازشون کردیم. من به در جلسه شورای اداری تعمدن خدمت آقایون رسیدم، بهشون عرض کردم که بعد از سفر ریاست جمهوری من مصوبات را نگاه میکنم، اگه یک کسی در زمینه مدیریت خودش کوتاه اومده جا داره که ما گله بکنیم ازش که تعارف نداره. اما یه سری مسائل هست که جنبه خیلی کلان دارد و ما امیدوار هستیم انشاءالله در سفر ریاست محترم جمهوری با پیگیری هایی که استاندار محترم کردن و باز هم دارن می کنن انشاءالله به نتیجه برسد. بنده چند تاش را فقط تیترش را می گویم حرفم را تمام می کنم. اولین مسئله این هست که بنا بوده در برنامه های توسعه کشور که مراکز استانها با مرکز استان بغل دستیشون با جاده های چهارباند بهش میگن، یه بالاخره بزرگ راه یا آزاد راه به هم متصل بشن. ما هنوز تا اونجا که این اتصال رخ بدهد خیلی فاصله داریم. اینجا میخوایم بریم بندر عباس، مگه نه؟ اینجا میخوایم بریم بوشهر، اینجا میخوایم بریم یاسوج، اینجا میخوایم بریم یزد، همه اینا استانهای اطراف ما هستن. خب برای اینا چه شده است؟ کارهایی انجام دادن مدیران راه و امثال اینها که خب مأجور هستند، اما خیلی کار مانده است. ما تقاضامون این هست که روی این مسئله به صورت ویژه کار بشه. اگه میخوایم رونق در اقتصادمون باشه جاده میخوایم، اگه میخوایم مردم نون بخورن جاده میخوایم. این رفت و آمده خودش باعث آبادی میشه، باعث درآمد میشه. نکته نظیر همین در رابطه با راه آهن هست. خب الحمدلله بعد از 80 سال انتظار گفتن که مثلا شیراز به اصفهان وصل شد، اما قاعده شیراز این نیست که نقطه پایان خط باشه، باید مرکزی باشه که به جاهای مختلف وصل باشه. الحمدلله برای راه آهن به سمت بوشهر در سفر رئیس جمهور در بوشهر هم این اعلام شد. امیدواریم انشاءالله ما وصل بشیم از طریق راه آهن به بندر بوشهر که به صورت تاریخی ما با بوشهر ارتباط تجاری داشتیم. اما یه مسئله مهم دیگری که داریم و امیدوار هستیم از این جهت ریاست محترم جمهوری به ما عنایت ویژه‌ای بکنند، ما راه آهن شرق به غرب استانمون هست. یعنی ما باید از کرمان بیاد شیراز وصل بشه به اهواز. این راه آهن خیلی مهمه چون یکی از خطوط مهم ترانزیتی شرق به غرب دنیا میتونه باشه و بالاخره یه سهمی هم سهم شیراز هست دیگه. ما که نباید این را، الان برنامه‌ای که در سطح ملی هست گفتن راه آهن بره دور بزنه، یعنی میاد کرمان میره شمال کشور دوباره برمیگرده میاد جنوب، از شیراز رد نمیشه، این باید بیاد از شیراز رد بشود. قاعدش اینه، به نفع راه و ترابری و ترانزیت و همه چیز هست، اما خب متاسفانه کم لطفی هایی در یه سطوحی شده است که حالا من نمیتونم خیلی هم خدای نکرده خلاف ادب نکرده باشم، اما توقعمون هست بالاخره اینجا رو باید ببینن. شیراز با 2 میلیون جمعیت، استان فارس با 5 میلیون جمعیت برن دورش بزنن، در حالی که مسیر مستقیم اینه که بیاد از این طرف رد بشه بره اون طرف. ما خواهشمون این هست به هر شکلی که ممکن میشود این پروژه انشاءالله زنده بشه، حمایت بفرمایند که ما بتوانیم در مسیر اصلی ترانزیت کالای شرق به غرب دنیا قرار بگیریم. آینده که رهبر معظم فرمودن تحولاتی داره در دنیا می شود، این مهم است. امیدواریم انشاءالله این جهت هم مد نظر قرار بگیره. شهرداری محترم قول دادن، پیگیری هم کردن، اما بازم بنده به عنوان مطالبه عمومی عرض می کنم. آقا ما حدود 40 کیلومتر مترو توی شیراز داریم، میخوایم این 40 کیلومتر یه طوری باشه که از هر جاش سوار بشیم بتونیم بیایم حرم. اینکه طبیعیه که اینطور توقعی باید توی این شهر باشه. مگه نگفتیم نقطه مرکزی شهر است؟ مگه نگفتیم 16 میلیون آدم داره میاد؟ خب بسم الله. این مسئله انشاءالله با تصمیم جدی که استاندار محترم اعلام کردن، ما دلمون میخواد در سفر ریاست محترم جمهوری کلنگ بخورد، نه اینکه دیگه بمونه حالا تا کی میخواهد بشود. انشاءالله این را مسببه این هست که خود جناب آقای استاندار هم دستور دادن، اما ممکنه خدای نکرده بعضیا پشت دل بیاندازن. توقع ما اینه که این مسیر انشاءالله شروع بشود و با دست مبارک رئیس جمهور کلید بخورد، شروع به کار بشه انشاءالله. نکته دیگری که در پایان سخنم عرض میکنم بحث دانشگاه فرهنگیان هست. به حمدالله در شیراز هم دختران و هم پسران دانشگاه فرهنگیان داریم، تعداد دانشجویان ما هم کم نیست، اما امکانات این دانشجویان عزیز، بنده رفتم تو خوابگاهشون نماز جماعتی براشون خوندم، احساس میکنم که خیلی فاصله داره با سایر دانشگاه‌هایی که دانشجویان عزیز ما دارن تحصیل میکنن. ما خواهشمون این بوده که به صورت ضربتی یه راه حلی برای این قضیه انشاءالله پیش بینی کنن تا در آینده انشاءالله فضاهای مربوط به خودشون را بسازن، ولی تا ساخت و ساز بشود خیلی طول میکشه. انشاءالله امیدوار هستیم مسئله دانشگاه فرهنگیان هم به صورت ویژه مد نظر ریاست محترم جمهوری در این سفر که انشاءالله خواهند داشته باشه قرار بگیره و حرکت استان انشاءالله به سوی آبادی هرچه بیشتر با قدم این سید اولاد پیغمبر انشاءالله شروع بشود. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوی و جعل لنا و لکم الاخرت خیرا من الاولا ان احسن الحدیث و ابلغ موعظت المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي.